الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذي آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب. فرمود که در آیات قبل این قرآن هیچ نقصی برای هدایت شما نداره، نه در گذشته چیزی رو گفته است که خلافش ثابت بشه و نه در آینده. قرآن آمده است تو تا بشر رو از زشتی ها آزاد کنه. بعد می فرماد که حتی ما برای این مردم عرب که عموماً یک تعصب بیجا داشتن در عربیتشون طوری قرآن آوردیم که حتی اینها هم بهانه های واهی نگیرن. می فرماد ولا جعلناه قرآناً اعجمی، یا اگه این قرآن رو غیر عربی آورده بودیم اینا میتونستن بگن که لقالو لولا فصلت آیاتو، میگفتن چرا آیاتش روشن نیست، چرا ما نمیفهمیم، اعجمیون و عربی. خب برای عرب خدا قرآن غیر عرب آوردی؟ این یه بحث کلی دارد و نکته ای هم داره. یه بحث کلی این که ببینی خدا کاری میکنه که انسانها واقعا اگه بخوان دنبال حق برند زحمتی براشون نباشه. یعنی کمک خدا فقط این نیست که یه قرآن خوب میاره، بلکه کمک مردمم میکنه که حجت تموم بشه. مثلا اگه پیامبر صلوات الله علیه و آله از یه خانواده‌ای بودن که این خانواده‌شون مشهور به بزرگی و شرافت نبود، طوری که نبود میشه پیامبر به خودشون پیامبرن، ولی مردم عادی یه خود مشکلشون میشون، گفتن آخه این که خونوادش حسابی نیست، چطوری خودش پیغمبر شده است؟ برای مردم به ظاهر این قرآن ملاک است. خب این قرآن نشون میده معجزه است، ولی کمک به مردم عادی هم حتی میشه که چیزایی که بهونه بی خود است برای این که از قرآن فاصله بگیرن همین بهونه هم براشون نباشه. این کمک به مردم میاد از یه خانواده ایست حضرت که اولا یه خانواده نجیب با شرافت بزرگوار، ولی نه چپاولگر و نمیدونم مال مردم خور. مثال دارم عرض میکنم، ما شما دیدین گاهی مثلا ممکنه است تو محل یکی از جوانا بره طلبه بشه،
خوب طلبگی ارزشش به سواد و تقواش است. میبینی طرف هم سواد خوبی داره هم متقیه، ولی یه دی یه مرتبه میگه نه آقا این چون باباش ما دوست نمیداشتیم اینا ما پامین برش نمیشی، این کار غلطیه. ولی دین طوریست که حتی این بهونه رو هم دست کسی نمیده، این بهونه رو. چرا؟ چون دین دین رحمته. حالا اینجا این بحث میشه که خدا نیامد این قرآن را توی فارسا بیارید و به عربا بگه که ایمان بیاری. سوال خوبی است، دقت کنید. عکسش کرده است، تو عربا برده به فارسا میگه ایمان بیارید. خب این سوال چرا؟ میخواد بگه که یه نتیجه، همه شما میدونید اگه این دین بتونید، این عربهایی که دو تا خصوصیات عجیب داشتن، یکی این که خیلی روحیه تعصب دائم می جنگیدن، ملت که دائم به جنگید که دیگه عقلی براش نمیمونه. مثلا دقت که مثلا سرش یعنی که شطور یارو داشته تو جاده میرفت از یه ذره علفهای این مزرعه پلویه را خورده از آخه مزرعه های اونجا هم که آخه مکه که جایی نبودن. 70 سال جنگیدن که چرا جده جده تو شطورش اومده از یه ذره علف و مزرعه من خورد. یارو مثلا عشقی و وسط جاده دراز کشتیست، بهش میگن آقا پاده ببر عقب میخواییم بریم، میخوام هم جاده دراز بکشیم. یکی دیگه اومده پاشو قطع کرد. یه ذهنم از 90 سال جنگیدن. چند نسل میشد 90 سال؟ خودن 30 سال یه نسل است دیگه. چند بچگی که نمی جنگن که. 3 نسل اینا جنگیدن. سر چی من آقا پاشو عشقش بوده دراز کنه وسط جات. خب یه همچین ملتی شما حساب کنین دیگه اصلا فکر این که بشینن دوره هم ذهنشون رو روشن کنن، سطح فکرشون بره بالا نیست. این ملت رو آدم کردن اگه در اقصا نقاط دنیا خبر برسه که بابا یه همچی آدمایی رو این دین آدم کرده است، خب معلومه است این دین خیلی دینه. خب دقت کنیم، سوال اینه که چرا دین تو عربا آورده است، به عربی هم آورده است، ولی به فارس و روم میگه که به این دین ایمان بیاریم. این هنره. گفتم دو تا خصوصیات داشتن، یکی چی؟ یکی این که اصلا عقل انسانیشون را به جهت این جنگای طولانی از دست داده بودن. دومیش که از این بدتر است متکبر بودن. جالب است یارو اومد گفت یا رسول الله من تو را قبولت دارم، خوب آدمی هم هستی، معلومه از طرف خودم حرف زنی، ولی اگه این سجده را برداری ما میام دینه تو، ما دولبشو نیست. مشهور بود که یارو دعوتش کردن بره خونه رفیقش، بعد در خونه کوتاه بود، در خونه کوتاه بود، بعد یه سخت سرش دولب میکرد در را کند رفت خونه که من یه ذره سرمو دولا بکن نیست. حالا ببین این خیلی عجیبه، این ملت، اینم تاریخ، اینا که من میگم اصلا کتاب شده است، محققین کتاب کردن. این خصوصیت که اینقدر متکبر است که زیر بار فلک نمیره، یعنی شما در اون زمان کجای دنیا آدمای سراغ داشتین که تو این دو تا قضیه اینقدر سمج بودن؟ بالاخره فارسا و رومیا اولا یه دینی نسبتاً بینشون بود، حالا چه مسیحیت چه زردوش آخرش یه خورده بویی معنویت میداد، در ثانی فرهنگی داشتن، یعنی فرهنگ داشتن، میفهمیدن یه سری چیزها را. برای همینم شما دیدین ما ایران را خواستن بگیرن، ایران که جنگ نشده گرفتن، حالا پسر عوض میخوام عمر ابن سعد ابن ابی وقاص پوزش داد که ما ایرانو گرفتیم. ایرانو که نگرفتن، ایرانو خبر دادن ما یه همچی دینی داریم. سرباز ایرانیا با زنجیر میبستن ده تا چون میدونستن فرار میکنن میرن پیش مسلمونا، میبستن که نرن، نمیخواستن با ما بجنگن. که بعدم شبا تو نیزه هاشون نامه میذاشتن میپروندن تو لشکر ایران که آقا ما شما را دوست داریم، ما اصلا همینا که پیغمبر شما میگه ده قبول داریم. ملت ایران اونجور که بخواد جنگ کنه روبرو اسلام نه، اصلا فرهنگ داشت. میفهمید که حرف حسابی آورده است این پیامبر. داستان ها داره خیلی ظریف رسیده بود به گوششون که این پیام. برای همین هم زورزورکی اینا رو نگر میداشتن که اینا فرار نکنن، چون گفتن به زورزورکی با اسلام به جنگی کسی نمی جنگید که. حالا اگه در اقصا نقاط دنیا خبر برسه که بابا جون این اسلام از این آدما که اون سطح فکرشونه، اینم تکبرشونه، ابازر ساخته است، مقداد ساخته است، بگو شوخی نیست. آدمایی که اینا آدمای عادی بودن، ابازر خودش و طایفش گردن زن بودن که بعد که عثمان میخواد تبعیدش کنه میگه ابازر دو جا میتونی بری، یا ربزه یا قفار. قفار شهر خودش بود، میگه قفار نمیرم، یعنی تو شهر خودم نمیرم چون یاد گردن زنی یا بت پرستی میافتم، ربزه میرم، یعنی ربزه که آبانو نداخش گشنگی یا تشنگی فوت کرده بازم. اسلام چی ساخته است؟ از چی؟ حالا اگه ایرانیا بفهمن که از این عربا چه آدمای ساخته است، نماز شب خون، عشق بریز، متواضع، سجده های طولانی. طرف میگه نصف شب بلند شدم دیدم لشکر پیامبر همه بیدارن دارن ذکر میگن. میگه می دیدم از دهنشون نور میاد بیرون، چشم برزخی خدا بهش داده بوده است. میگه می دیدم نور داره میاد بیرون از یه لشکر. از کدوم لشکر؟ لشکری که تا پریروز بت پرست و بی فکر و بفرمایید متکبر بود. بالاخره فرهنگ عجیبیه. اون وقت فکر نکنیدم که فقط بچه یه همین قلدورا، مثلا یارو آدم بسیار بد فاسد بود، بچهش همچی متدین شده بود که بچهش تو زیر زمین خونهشون قل و زنجیر کرده بود، وگرنه فرار میکنم ربش پیغمبر. یعنی همین آدم و یهو اینقدر عوض شدن. حالا میگه پیغمبر این آدم های اینجوری اگه ما قرآن را غیر عربی میوردیم یکیشون مؤمن نمیشد، ولی دیدیم بقیه دنیا قرآنشون عربی نبود ولی خیلی مؤمن شدن. کاری به این ورش نداریم ما. حالا پس آیه رو نگاه کنید، ولا جعلناه قرآنا اعجمیا، که اون جلسه یه بحثی روی اعجمیا کردم، هنوز اون هفت جا خودش هست. حالا تو فضای این آیه بمونید، اگه این قرآن را اعجمی نازل می کردی یعنی غیر عرب، لقالو لولا فصلت آیات، می گفتن اینا چیه ما نمی فهمیم. اعجمیون و عربی، برای عرب قرآن اعجمی آوردی. پس اولا متوجه این چرا ایران فارسا و رومیا نگفتن افارسیون و عربی؟ فارسی ها نگفتن که ما که فارسیم چرا قرآن عربیه، ولی عربا حتما میگفتن طبق حرف خدا، چون خدا که حرفی نمیزنه که خلاف باشه. میگه پیغمبر اگه این قرآن مالا اینجا یه نتیجه میخوام بگیم، بپاین دعوا عربا فارس راه نندازیم، مسئله عمیق‌تر از ایناست. الان که همه مسلمونن، جانمون با هم یکی است الان، به اعتبار اسلام، به اعتبار غیر اسلام هم، چه فارسی که ما دشمنشیم چه عربی که دوستشیم. بحث در این است که وقتی اسلام اومد که دیگه عرب و فارس ما نداریم. بحث در این است که این روحیه عربا یه صدر اسلام قبل از اسلام اینجوری بود، ولی اسلام، این جمله که دارم تکرار میکنم خیلی دقت کنیم، اسلام اومد برای این عربای متکبر صدر اسلام با اون سطح فکر یه دینی آورد و اینا را اصلاحشون کرد. پس نتیجه میگیریم که اسلامی که میتونه چنین آدمای با این خصوصیات را اصلاح کنه، این دین توان جوابگویی و اصلاح کل بشر را دارد. این نتیجه مهمه سا. میگه اینا اینجوری بودن که حتی اگه این دین به زبون اینا نبود ایمان نمی بردن و ما اینا را اصلاح کردیم. بقیه جهانم پس قابل اصلاح هم. و پیامبر، ما هیچ بهونه‌ای دست کسی که بخواد اصلاح بشه ندادیم. پس این قرآن، حالا آیه بعدی کار درست میکنه، پس این قرآن اونچنان دقت شده است درش که حتی جای نازل شده است که اگه غیر اینجا نازل میشد این ملت مسلمون نمیشدند. عکسش که درسته؟ یعنی الان قرآن توی عرب ها نازل شده، فارس ها مسلمون شدند. میگه قرآن حتی اینا را دقت کرده که کجا نازل بشه که پایگاه بشه در بقیه جام بتونه خودش را رشد بده. حالا با این خصوصیات، قول هو الذی آمنوا هدن و شفا، برای اونایی که به این قرآن ایمان بیارن هدایت هست و شفا. حالا میگیم یعنی چی. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عما اولئک ینادون من مکان بعید. اینا خیلی دورن از حقیقت. پس میگه این قرآن با این خصوصیت اگه کسی بهش ایمان بیاره دو تا کار میکنه، یکی هدن و یکی شفا. این دو تا فرق میکنه. هدایت یعنی جهتش را صحیح میکنه. شما وقتی مثلا توی شهری گم شده میگن آقا من هدایت کرد، یعنی چه کار کرد؟ یعنی اونجایی که باید برم منا فرستاد. هدایت یعنی تصحیح کردن جهت هر کسی. همون از که در واقع اگه نگاه کنید به نظر علامه رحمت الله علیه میفرماند هدایت یعنی هدایت به سوی حق، چون حق صحیح حسادن به طرفش بره. و شفا، شفا یعنی چی؟ یعنی مرض همه دارن، مرض شک، مرض بیقینی. این خیلی مرض بدی است. میگه این مرضم درست کرد. شما همه میدونید که ما اکثرمون ممکنه دین را قبول داشته باشیم، قرآن را قبول داشته باشیم، ولی معلوم نیست هنوز همه قلبمون شفا پیدا کنه. خیلی طول میکشه که آدم مثل کوه واسط بگه همین حرف درسته. شما حساب کنید جنگ ما، هرچه ما واسادیم هی خطر بیشتر شد. ظاهرش که دنیا داشتن ما را میبلعیدند. همه برنامه دنیا این بود که ما را ببلعند. اصلا جنگ درست شد که انقلاب ما را ببلعند. چرا امام کوتاه نمیمد؟ ظاهر قضیه که همش خطر بود. از ترکیه بگیرید و عراق و جنوب و شمال و همش خطر بود. امام یه چیزی داشت که این نجات دهنده بود و اون نداشتن بیماری شک، شک به حقیقت. ممکنه بنده الان که نشستم برای شما اینجا حرف بزنم سفتم اعتقاد داشته باشم به این حرفا، ولی تا کی؟ یه وقت ظاهر قضیه خلاف این در میاد، اینجاست که مشکل است. یه وقت میگم آقا این ظاهر غلط است، من این حرفا قبول دارم هر چی میخوا بشه. این خیلی عالیه. خدا به حق امام حسین و اصحاب کربلا ما را اهل یقین بکنه. آقا یقین یه چیزیست، یقین یه چیزیست. یه وقت است که شما میخواید برید خونه داداشتون، میدونیدم که از این جاده باید برید، خب راه میافتید. اما یه وقت وسط راه شرایط عوض میشه، یه حیوانی به شما حمله میکنه، خطر پیش میاد، یواش یواش شل میشید. یه وقت است میگه نه حیوانه را باید پس بزنم، من باید برم. این سوس نشدن یه چیزیست برای انسان در راه حق. این که میدین مردم، اکثر مردم دین دارن، اما نه جایی که خطر خیلی جدیست. برای همین هم این دینشون تعدلشون را نمی گیرد، دلشون را نورانی نمی کند، جهنم هم نمی رن. اما یه عده آقا هستن اینا از طریق دین قرآن به یه جای دیگه رسیدن، دنیا عوض شد اینا عوض نمیشه. شما خودتون دیدین تو جنگ که نور بسیجیاش کشور گرفته بود، عموما همه مسلمان و مذهبی بودن، ولی بعد خودتون دارین میبینید همون مذهبیا که حالا هم لا مذهب نیستن، ولی میبینید دختر فوکلش جلوس و پسرم غیر عادی شده، هنوزم نمازش هم میخونه. اما این چرا اینجور شده؟ این اون اطمینانی که فقط به دین تکیه کنه داد نداره، یختم بیدینی میکنه، که اگه بیدینی صرف کرد بگه ما که بیدین بودیم، اگه دین صرف کرد که خب این دین داره، نمازش خونده، روزش هم گرفته، فوکلش هم گذاشته بیرون. خیلی عجیبه، ما رمزون هم نماز میخونه، هم روزه است، هم فکولاشو میذاره بیرون. این چی میشه؟ این بیچاره دلش نور یقین نداره، برای همین هم مزه دینداری را نمیچشه. این دین یک ستون نیست براش که شخصیتش تماما به این ستون پیوند بزنه. این قدری اگر، قدری مگر، از کاشکی هم مختصر، همراه کن با هم دگر، آنگاه با اما بخور. اگه دین بود باشید، اگه بی دینی بود باشید، یعنی یه چیزی. خدا کند آدم به این روزا نیفته، این روزا خیلی بد روزا است که آدم یه چیزی که قلبش به یقین برسونه نداشته باشه. میگن یارو گفته بود سه تا پسر داشت، یکشون فقط دروغ میگفت، یکشون فقط راست میگفت، یکشون گاهی وقتا دروغ میگفت گاهی وقتا راست. طرف به اون که فقط راست میگفت خب دعا میکرد، به اونم که فقط دروغ میگفت دعا میکرد که خدا هدایتش کنه. اما به این که گاهی راست میگفت گاهی نفرین میکرد، وقتی چه میگفت خدا ریشه‌شو بکنه، نه معلومه کی راست میگه، نه معلومه کی دروغ میگه، این چیزی بدیه. آخه واقعا هم تو عبته نمیشه کسی کافر محکم بشه، چون کفر اساسا با جان آدم نمیسازه، ولی آدم دوست داره که بابا دیگه یه چیز باش، یه چیز باش. این طبع شیر خشتی چیز بدیه. من میخوام همه این مثاله که میزنم و میخوام این نکته را خواهر و برادر اول روشن بشن تا ببینن قرآن باشون میخواد چه کار کنه. شما باید مرض شک و شناخته باشید. شک این نیست که خدا هست، هیچ خلی نیست که بگه خدا نیست، شیطون دیگه شیطون بدتر که نیست، که شیطون هم میگه خدا هست، نه. اما مثلا این خدا همه کار است، بین خدا خدا، خب به این مثال من گوش بدید. الان مثلا طرف میگه خب ما چطوری زندگی کنیم؟ یه دی هستن اینا نسبت به این که خدا رزاق است شک دارن، اینا نون دارن، از گشنگی هم نمیمیرن، اما هر روز هم بدنشون میلرزید، نکنه امروز خلاصه ما رزقمون تنگ بشه، نون ما آجر بشه. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه اون گاوه بود از سرش صبح تا شب علفا رو میخورد، چاق و گنده میشد، بعد میمد تو طویله، از سر شب تا صبح قصه میخورد، نکنه که فردا علف نباشه. دوباره فردا میرفت از سر صبح تا شب علف میخورد، دوباره چاق گنده میشد، دوباره شب میمد تا صبح قصه میخورد که نکنه فردا علف نمیشه. بعضی ها اینجوری ها. کسی خدا رو رزاق ندونه محالش غیر این گاوه باشید. کیا شما سراغ دارین؟ پول دارترین آدم رو بیان تا بریم باشه حرف رو پرس کنیم. همچی بدنش میلرزه وقتی سوئیس ایر برمیشکنه، چی باید دل واپس نباشه؟ اصلا مثلا این پول دارترین آدم های دنیا پر عذابترین آدم های دنیا. چرا؟ چون میگه نکنه که تیری به تخته بخوره، دلار ارزون بشه، خب ما مثلا 2 میلیارد دلار داریم، نصف بشه میشه 1 میلیارد، بعدم نصف تر میشه میشه 0.5 میلیارد، بعدم ما گدا میشیم. آخه آدم دیوونه مگه میشه؟ نش میشه، چرا نشه؟ این بیچاره از 1 دلارش هم لذت نمیبره. عکسش، خدا امام رحمت کنه، یه نامه‌ای دارن به احمد آقا، چند تا نامه دارن. عموما نامایی که به احمد آقا دارن دار بخونید، یکیش به نام نقطه عطف چاپ شده است، همش چاپ شده. میگن ای احمد، زمان رضاخان بود عمامه آخوندارا بر میداشت. میدونی که عمامه یعنی کاسبی؟ اگه شما یه آخوندی بی عمامه را یه چاق دعوت نمیکن بیاد منبر، طبیعته بیاری نه، مثلا عیاله دو میگه آخه اینم کجاش آخونده است که عمامه نداره، طبیعته. قد درست هم همین است. بالاخره رضا خانم میدونست چه کار بکنه، غیر حوزه و در تازه سطح فکر. حالا مردم ما را با اروز مقایسه نکنه، مردم عادی بودن. رضا خان حساب کرد عمامه آخونده را برمیداره، بعدم آخونده دیگه کاسبی ندارن، علما هم که گرفته بود خمس و سهم امام هم یه جوری دستش میخواست بگیره، اصلا میخواست خلاص کنه. بدبخت فکر کرد میتونه اسلام و شیعه را خلاص کنه. امام میفرمان که اون زمان من بدم برم صبح نون بخرم، دیدم یه آقایی یک نون خالی داره میخوره، روشا به ما کرد، گفت که گفتن عمامه ها را برداری. ما عمامه را رفتیم دادیم به یه زنی که دوتا بچه یتیم داشت پیرن کنه برای بچه هاش. فعلا هم سیر شدیم، تا زورم خدا بزرگه. میگن احمد به جان تو قسم یه عمر من حسرت این آدم رو میخورم، این آدم چرا اینقدر محکمه است؟ خیلی پول داره، یه عمامه هم که داشت که رفت داد به بچه یتیما، فعلا هم فقط از نون خالی سیر شده، چرا اینقدر محکمه؟ چون یقین داره که خدا بزرگ است، نرضا خان. این کم گیر میاد. شما با من چند قد آدم دارین که درس خوندن که یه وقت بدبخت نشن؟ یا درس خونده است بیکارست، یا درس خونده است باکارست، کدوماشون میلرزن که بدبخت بشن؟ من که فرق بر... من آدمی دیدم که ماهی 4 میلیون تومان داره. من رفته بودم پزشکش که از این هم تنها حرف برش دیدم، عجب این خودش از این دربونه درش بدبختر میدونه. من حساب کردم 4 میلیون تومان. گفت نه قسمون رو باید دارید، آخه پس چیکار کرده که قسم داری؟ دربونه دمه درش پکنی میکنم اینقدر قصه میخور چه این قصه. مردم بدونید قضیه جای دیگه است. اگه قرآن نداشته باشید شک تزلزل از پدرتون میاره. عکسش، من که واقعا بعضی این جوانایی که نور دین، بعضی این طلبا، خب خیلی عجیبه این طلبا. آقا دقت کنی شهریه‌ای که بهشون میدن وقتی خودشون و زنشون باشند اینا 20 تومن به اینا شهریه میدن، یا بگو 21 تومن. هر مجتهدی هم که فوت کنید یه ذره شهریه اینا کم میشه. خب ولی شما گاهی من میرم تو بحرش میرم، اصلا اینا انگار خزینه های خدا تو خونه ایناست. اصلا تنها چیزی که فکر گاهی من حتی گله میکنم، میگم بابا احتیاط کنین تو خرج. مثلا آقا این کتاب گاهی میگم مثلا چند خرج؟ میگه 15 هزار تومن. 15 هزار تومن رفته 4 تا کتاب. چی؟ اصلا انگار خزینه های خدا تو خونه ایناست. این خیالش نیست که آقا شهریه کم است و اینا. واقعا هم همین نتیجه رو میگیرن، یعنی چون به خدا اعتماد کنن میبینید که نه مشکلی ندارن. اوناشون مشکل دارن که مثل فرق نمیکنه، حالا اونام به قول منو بالاخره اونام گاهی یخت شل میشن، اونش جداست. ولی یه سوال از خودتون بکن، این امام رحمت الله علیه به کی اعتماد کرده بود که اینقدر راحت محکم اومده بود به میدون. نه نگران این بود که حقوقش قطع شد، نه نگران این بود که شاه خونهشو مصادره کنه، نه نگران این بود که آبروش بره، نه نگران این بود که زندانش کنه. این در مقامی بود که این آیه میگه که در مقام شفا بود. در چی؟ در همه چی. شما اگه دلواپس باشید که اگه این کار بکنم یهو آبروم میره، قلبتون مریضه، آبر شک داریم اگه که العزت لله و للرسول و للمؤمنین، مؤمن آبروش نمیشه، نمیره، هیچ کی نمیتونه آبرو مؤمنو ببره، مگه خدا حفظ کرده صاحب. اگه از آبرودون در آقا چرا مثلا این کار نمیکنی؟ حالا مثلا نمیدونم، نمیخوام یه مثال به یکی از آقایون گفتم آقا تغییر تیپ دادی، تیپ اون تیپ بسیجی که ما انتظارش، گفت خادم سبک میشه. نمیدونم اگه مثلا شما تیپتون بسیجی بشه سبک میشی، حالا سبک میشی که میترسی سبک بشی، برعکس عزت تو دست خدا بود. جمله عجیبی است، میگه پیغمبر به اینا بگو این قرآن برای کسی که ایمان بیاره دو تا خصوصیت داره. اولا خدا به مقصد میرسونه. این آمریکا چرا اینقدر سطمه میخوره؟ برای اینکه به اونجایی که میخواه برسه نرسیده است. خلیج هم میخواست، به نظر خودش هم گرفت، میره نشد. اول گفتن اسرائیل هم میذاریم تو خاورمیانه، دیگه خاورمیانه میاد تو جیب ما. اسرائیل ها گذاشتن تو خاورمیانه، نرفت تو جیبشون. گفتن حاکمان کشور اسلامی را مزدور خودمون میکنیم، همه چی درست میشه. حاکمای کشور اسلامی را تقریبا مزدور خودشون کردن، میگه همه چی باز درست نشه، انگار کم نمیشه. گفتن میام خلیج هم میگیریم به بهونه سرکوبی عراق کارا درست میشه، بازم نشه. حالا میخوان افغانستان بگن. یه وظیفه ما داریم، یه توجه عبرت باید آدم بیاموزه. چرا اینا هرچی هم شب و روز تلاش میکنن به اون چه میخوان برسن نمیرسن؟ برای که کج میرن. شما اگه خونه داداشتون عزیزاست، این کوچه رو نرین 300 تا کوچه دیگه برین، کی به خونه داداشتون میرسین؟ هیچی، فقط 300 تا کوچه خسته شدی. راه رو باید پیدا کرد. خدا قرآن فقط راه رو نشون شما میده. قول هو الذین آمنوا هدن و شفا. حالا برعکس بعدش خیلی دقیق است، گوش بدی. و الذین لا یؤمنون، اونایی که ایمان نیارن، یعنی دلشون به قرآن ندن، فی آذانهم وقر، مشکل خودشونه. قرآن نوره، اما یکی چشمشو هم گذاشت خوب نمیبینه. یکی میگه چرا اینقدر این نور تاریکه؟ نور که تاریک نمیشه، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. مشکل خودشونه. حالا میگیم وقر یعنی چی؟ ظاهرش فی آذانهم وقر یعنی گوششون سنگینه، پرده افتاده است رو گوششون، اما بحث عمیق‌تره. و هو علیهم اما، و این قرآن برای اینا موجب کوری میشه. خیلی عالی است. بعضی آقا گوششون سنگین شده است نسبت به قرآن. چطوری؟ من نمونه میارم. میگن ای قرآن رو بپذیریم، قرآن میگه که خمس بدی، بدبخت میشیم، پس ما قرآن رو نمیپذیریم چون باید خمس بدی. و حالا از اونا که خمس دادن یه سوال بکنی، بگون شما از کی پولتون یه خورده انگار کفی دستتون موند؟ عجیبه، سینا رو آدم سوالیش نیست. یکی یه نشونه من بدین که بیاد خلاف این بگه. آقا آدم تا خمس نداده سال بعدم خمس نمیدید، چون خمس باید یه چیزی گیرش بیاد که خمسشو بده. از وقتی بده میبیند هر سال انگار خمس بیده. خب سرش چیه؟ خب آخه آدم وقتی خمس بده یعنی آقا امسال یه چیزی گیرش اومده، پولش بیشتر از پارسال شده است، از اون پولی که پارسال داشته خمسش هم داده بیشتر شده که میخواه بده. حالا چه سریه است نه من میدونم نه شما، ولی این هست. عکسش طرف اگه یک سال شیطون سواره شد خمس نداد، دیگه نمیتونه خمس، دیگه پول نداره که خمس بده، هر سال بده کارش. حالا اما شیطون میاد میگه چی؟ میگه آقا نه، میخوای بریم مسجد قرآن بپذیر، آخونده خمس ازت میگیرن بدبخت میشی. وقت بیان من نشونتون بدم که چقدر خودش بدبخته. شما نگاش میکنی میبینی نه، یه خونه اینجا داره، یکی تهران داره، یکی آلمان. بعد میبینه عجب بدبختش، گرفتاره واقعا. این خونه رو کرای میده که قصه اون خونه رو بده که آلمان خریده است، این خونه رو هم طبقه بالاش که خوبه است داده است به کرای اجاره نشینی، طبقه پایینش هست. بعدم دائم احترام به این اجاره نشینش میذاره که یهو قهر نکنه بره بگه پولمو بده، نداره بده. این داره یا نداره؟ آخه این چیه؟ اسمش چیه؟ حالا عکسش عجیب، من خدا میدونه نمیدونم سرش کجاست، که وقتی طرف اومده است به طرف دین، همین امروز خدا میدونه، همین امروز من حالیم نبود، اول یه خانومی زنگ زد، دو هفته پیشم زنگ زد ولی درست مسئله را نگفت. گفت آقا بچه دخترم افسردگی شدید داره. ما میخوایم حالا این بچه مسلمونی انده اینا، گفتیم آقا این هرز امام رضا حاشیه مفاتیح است، بنویس بذار پیشش خوب میشه. امروز زنگ زد گفت آقا بچه خوب نشده، شروع کرد یخت صحبت کردن. باز من نفهمیدم، من شروع کردم صحبت کردم که بالاخره خواهرم علت افسردگی اینه که آدم حس میکنه که باخته است و حس میکنه بی پشتیبان است. راهش اینه که این بچه بفهمد نباخته است، کسی که خدا داره که نباخته است، کسی که خدا داره بی پشتیبان نیست. بالاخره معنویت بچه باید زیاد کنی، بگرد ببین کجا کار خراب بوده است که شما یکی دیگره تو سر بچه ها زدی. یه دم گفت اصلا این بچه من نماز نمیخونه، ریشه کنده. گفتم پس میخوای افسرده نباشه، میخوای هرز امام رضا اثر کنه، شیطون اثر میکنه. تو با زبونه آروم براش گفتم چون نمیخواستم مادره بنده خدا مادره که تقصیر نداشت. حالا شما حساب کنید، نشد میشه که ما کچل مفرفری که نداریم که، آخه نمیشه که، میشه طرف نماز نخونه خدا نداشته باشه تو افسردم نباشه؟ مگه میشه؟ شما حواستون کجاست؟ هر کس که خدا ندارد یعنی سرمایه واقعی ندارد یه جور بدبخت است، یا هروئینی است، یا افسرده است، یا دروغگو و شارلاتان است. چه فرقی میکنه؟ شارلاتان هم یه جور افسرده است، میترسد که بدبخت بشه هی دروغ میگه. خب این بچه هم میترسه بدبخت بشه، پس افتاده است. افسردگی یه نوع پس افتادن است. آدم یهو میاد تو شهر یه شیر اومد بهش حمله کرد، پس میفته، یکی فرار میکنه یکی پس میفته. اینا هیچ کدومشون شیره رو زمین نزدن، شکل فرار فرق میکنه. آدم چرا دروغ میگه؟ میترسه آبروش بره دروغ میگه. خب چرا یکی راست میگه؟ میدونه که خدا داره، هیچ وقت آبروش نمیره، خب راست میگه. میشه کسی خدا نداشته باشه داره راست بگه؟ نه، اینا که خدا ندارن داره راست میگن، یه دروغای گنده میگن. جاش اینجا اصلا میخوام این جمله وقرا معنی کنم، کسی که یه جوری پنبه گذاشته از تو گوشش نمیتونه دینه بفهمه. چطوری پنبه میذاره تو گوشش؟ اینکه دین میگه خمس بدید، ما که بدبخت میشیم. دین میگه روزه بگیرید، ما اصلا ضعف دارید میکشیدمون، تازه روزه هم بگیریم که دیگه خلاص میشی. نمیفهمید این ضعف که میکشیده چون معده‌شو خسته کرده از پرخوری. شما دقت کردین؟ بعضیا بیچارا خیلی لاغر و مریضن، برای که معده‌شون هلاک است. صبح میخوره، پیش از ظهر میخوره، ظهر میخوره، بعد از ظهر شب میخوره. دین میگه صبح بخور، آ دیگه تا شب نخور. وقت شب که میخوره دی معده سر حال غذا رو میگیره، سر حال میشه. من خودم یادم است، عزیزی بود هنو به تکلیف نرسیده، درست وقتی به تکلیف رسید سوم ماه رمضان این دختر به تکلیف رسید دیگه، بعد شانستر از این ظاهرا نمیشه دیگه، درست همچی که پاش رفت رو نو باید روزه میگره، لاغر ضعیف. همه گفتند که بابا یهو یه چیزیش میشه، گفتن بالاخره حکم خدا برای اینم هست، بگیریم ببینیم چی میشه. آخره ما رمزون کلی سر حال ترم شده بود. خب قوت میگیره. حالا خودمون که هیچی، خودمون من و شما کجا با روزه ضعیف شده؟ یخت پیای بیجا آب میشه، سر حال تر میشیم، شنگورتر میشیم، تواناتر میشیم. اما خب اینا رو نمیخوام بگم، نمیدم اینجا تعریفی روزه رو بکنم، اما گوش بدین دارم چی میگم.
طرف از بیرون میگه آقا اگه مسلمان بخن بشه ما باید روزه بگیریم، بعد ضعیف میشیم. و حالا این روزه میگیره یا از اسلام فرار میکنه که روزه نگیره. میگه اونایی که اسلام قبول نمی کنن چون یه پنبه رفته از تو گوششون که آقا ما بعد وقت میشیم. یا میگه آقا اسلام اگه قبول کنیم، آخه این مسلمان ها که ما، آخه ما لاتا اونا میگن یه دروغی میگیم، یه عیشی میکنیم، میخندیم، چهار تا وسط میذاریم میخندیم. این مسلمان ها که حرومست غیبت کنن وسط هم بزن، پس هیچ وقت نمیخندن. یکی از این عزیزان طلبه میگفت رفته بودیم یه اکیپی از این بچه های عادی محل رو برداشتیم و رفتیم مشهد. گفت تو اینا از این بچه های یخت غیر مذهبی اینا بودن، اومده بودن مشهد که میدن ما مذهبی ها چکم. بعد روز آخر یکشون گفت ما خیلی تعجب میکنیم، شما طلبا هیچی حرف بی ادبی نمیزنید، غیبت هم نمیکنید، ولی یه حرف های میزنید آقاه قاه میخندید. آبا فکری چطوری ما تا یه دروغی نگیم، یکی را وسط نگذاریم، نمیتونیم بخندیم؟ تعجبه، ما فکر کردیم اصلا شما هیچ وقت نمیخندید. خب آقای جوریه، یعنی به قول آقا گفت شرابخانه ی عالم شده سینه ما، تو تمام خوشحالیت تو سینه ماست، تو نمیفهمی. خون غم، خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. بچه مذهبی و غم، خدا میدونه من گاهی این بچه مذهبی ها رو تو بحرشون میرم دقت میکنم، نم اون غمی که این بچه های دانشگاه رفته، همه رو نمیگم، اینا که هرسه این دارن که باید درس بخونم بدبخت نشم، من با اونام سر و کار دارم. اون غمی که این بچه دانشگاهی را دارد از پا در میاره، این غم سراغ این بچه مذهبی اومده است، با یه تلنگار رونش کرده است رفته است. مثلا هر دوتا این بچه ها جوونه است دیگه، میگه خب آینده چه کار کنی؟ پسر میگه وای آینده چه کار کنی؟ مطبم که گرون است، تخصصم که به ما سخت میدن، همین حالا بدنش میلرزه. همین غم میاد سراغ این بچه مذهبی، میگه آینده چه کار میکنم؟ پرس کاری که خدا خواست میکنی. هر دوشون شیطون میاد سراغشون، شیطون میاد که آینده چه که گفتم برادون، یکی از این عرفاست میگه هیچ روز صبحی نیست که شیطون نیاد سراغ من که چه میخوری، کجا میخوابی، چه کار میکنی. بهش میگم که مرگ میخورم، قبرستان میخوابم، میره، ما هم راحت زندگی میکنیم. اما میاد سراغ یکی این پولدارا، چی میخوریم؟ که داره مرغم که گرون شده است. خب کجا میخوابی؟ هیچ چیز، خونم که ارزون شد، ما تهرون بنا داشتیم خونمون رو بفروشیم، خبرش شنیدین دیگه 5% اومده اسم، حالا چیکار کنیم؟ بابا چی، یه چیزی دیگه است اینا نمیفهمن مردم. میگه والذین لا یؤمنون، اونایی که به این دین ایمان نمیارن، فی آذانهم وقر، تا اینجا هیچی، وهوه و اون قرآن، علیهم اما همین قرآن چشاشون رو کور میکنه. چطوری؟ قرآن چشمای آدم خوبا رو نورانی میکنه، آینده رو میبینن، درست زندگی میکنن. همین قرآن آدم بدا رو چشماشون رو کور میکنه. چطوری کور میکنه؟ این مثاله که زدم کمک میکنه، یعنی میگن که عجب ما بی ایمان نمیاریم، برای اینکه اینا که ایمان آوردن رفتن چه اصلا تو مسجد نه ویدیو نگاه میکنن، نه ماهواره نگاه میکنن، به یه پیرمرد موسفید دارن نگاه میکنن، هیچ هم لذت نمیبرن. ما که ایمان نمیاریم، اصلا بصیرتشون میره که بابا کی به کی نگاه میکنه. ما با این قرآن داریم زندگی رو تحلیل میکنیم، سیر زندگیمون رو تنظیم میکنیم، کی ما نشستیم به هم نگاه کنیم و ویدیو و سکس نبینیم حالا بدبخت شدیم. میخوام عرض کنم اصلا یه روحیه شیطان به اینا میده که از قرآن بدشون میاد، همین قرآن رو وسیله میکنن برای کوبیدن مذهبی ها، منفی ازش استفاده میکنن. مفصلش رو دیگه خودتون مطالعه کنید. میفرماد پیغمبر اینایی که با قرآن زندگی نمیکنن، ایمان به قرآن نمیارن، اولائک ینادون من مکان بعید، اینا یه جوری هن که اصلا انگارا دورن، انگار هیچی نمیشنون، نه صدایی میشنون، نه هدایتی میشنون، نه اون که این قرآن رو اووردست میبینن، نه غیبا میفهمن، اینا خیلی پرتن. اینجوری حالا معنی کنیم، اینا از یه مکان خیلی دوری صدای قرآن رو میشنون، یعنی خیلی پرتند قرآن رو اصلا نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن، نور قرآن نمیگیرن. یونادونم این مکان بعید، وقت دو طرفی است یونادونم، یعنی هم حرفایی که میزنن خیلی پرته است، هم خیلی پرتن که بیان قرآن بشنون اصلا نمیفهمن. دیروز بود سر کلاس یکی از این دانشجوها فرمودن که دین عربی هن، یعنی معلم های دین عربی هن، فرمودن که آقا چرا این کتابای دینی یه جوری میکنن جذاب بشه. خواست گفتم چه کارش کنن؟ گفتم یه دوتا عکس بکشه. گفتم به نظر شما اگه قرآن هم وردن یه دوتا عکس بکشن بیشتر آدم نگاش میکنه وقتی چی یاد میکنه؟ ما باید نزدیک بشیم یا قرآن رو باید خراب کنیم؟ به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، ما دامن پای اسلام رو بگیریم بکشیم پای در حد کتاب نقاشیش کنیم، یا ما بریم بالا یه چیزی بفهمیم؟ به ایشون عرض کردم ما باید مردممون رو سطحشون رو ببریم بالا تا این حرفای دینه بفهمن، حرف دینه خیلی بیاریم پایین دیگه به درد نمیخوره. این آدم ها خیلی دورن، حالا ما قرآن اینقدر پایین بیاریم که به این دورا برسه، وقتی یه قرآن نیست اینا باید بیان نزدیک بشن. شاید خود عزیزان تو خود همین جلسه هم من خیلی سطمه میخورم که بحثا آسونش کنم، ولی واقعا کاری بدیه است اگه بحث خیلی آسون کنیم. ما باید یه کاری، خدا میدونه این قرآن خیلی بیش از ایناست که بنده اینجا عرض میکنم، خیلی عجیبه. سلام میرسیم ایشالله، ولی گاهی بندم استراب دارم که خب الحمدلله جلسه رهنان خیلی جلسه خوبی است. پشت سره دونم گفتم عرض کردم فضای جلسه یه جوری است که من رو هم رفته سطمه نمیخورم در گفتن، یعنی حس میکنم خود جلسه توان گرفتن داره. اینا بگم یعنی ما بحثایی که اینجا میکنیم بحثای سختمون است، یعنی اذیت نمیشیم که بحثی سخت اینجا بکنیم، اینجا خودش انصافا لطفی خداست دست ما نیست. ولی با همه اینا اگه آماده تر بشیم آیات یخت حرف بیشتر داره، یعنی اهل ایمان تلاش میکنن قرآن بفهمن، هی میخوان برن تو نخش بیشتر بفهمن. اهل دنیا یه کاری میکنن که اینقدر آسونش کنن که دیگه قرآن نیست، این خطر. مثلا خودش شما ببینید تلویزیون یکی از ضررهایی که گاهی داره بحثای قرآنی را گاهی اینقدر آسون میکنه که دیگه اون ارزش خودش میره میندازه از دست. نباید این کار ما بکنیم. امام رحمت الله علیه اگه یاد باشید امام حرفای سطحی بالا را آسون میزدن، نه حرفا را سطحش را بیارن پایین که دیگه به درد نخوره. به قول آقایون میگن قرآن خودش اونقدر آسونش کرده است، قرآن حرفا سبک نکرده است، آسون کرده است. دیگه از این آسون تر که نمیشه که. بالاخره من و شما باید بشینیم فکر کنیم یعنی چه که کسانی که به قرآن ایمان ندارن از یه راه دوری با قرآن فاصله دارن، یعنی اینا اینقدر گرفتار دنیان که اون نور معنوی رو اصلا حس نمی کنن. نمیدونم برادون پیش اومده است یا نه، خدا نکنه برادون پیش بیاد، که گاهی اون آقا میگه که نصف شب بلند شدم دیدم خدایا دیگه ایمان ندارم، هر چی به قلبم رجوع میکردم دیدم ایمان نیست، میفهمم خدا را اما دلم ندارد، میفهمم قیامت اما دلم نداره قیام، ایمان ندارم اطلاع دارم. میگه دست به دامن خدا شدم که خدایا بلند شدم نماز بخونم، یا نماز بی ایمان بپذیر یا ایمانت بده، یا ایمانت بده. خب این نکته خوبیه که گاهی آدم متوجه به خدا شاید میخوام متوجه کنه که یه آدم اصلا با دین فاصله گرفته است، دین انگار از دور داره با ما حرف میزنه، میگه این بده. اهل ایمان اصلا حس میکنن انگار دین باشون داره حرف میزنه. برای همین این آخرین جمله است، باید به قرآن ایمان آورد یا باید قرآن را مطالعه کرد؟ نباید ایمان آورد، ایمان یه چیز دیگه است.
مادر بزرگ من و شما ایمان داشت. ممکن است استاد دانشگاه دکترای قرآن داشته باشد ولی ایمان ندارد، اطلاع داره. اون که قرآن کی را شفا میده؟ مثال میزنیم، یکی از این آقایون میگفت، حالا مثال است که دیگه خیلی هم طول کشید، میگفت که دیدم دوتا بچه دعواشون است، دوتا جوان عصبانی هم بود یکیشون، چون اون یکی بد باش برخورد کرد. گفت ولی من دیدم انگار این مسلمونه. گفتم آقا جون بیا و یه کار من بهت میگم بکن. یه روشای ما کرد، گفت من میگم یه صلوات بفرسته تمومش کن. الله گفت باشید باشید، یه صلوات فرسته تمومش کن. این ایما ببین شفا و هدایت ها با یه کلمه، این صلوات چرا قلبی اینا اینقدر درست میکنه؟ با اینکه ایمان داره. من و شما همه اون تو روزا گرفتاریم دیگه، گاهی داریم دیگه، شیطون میاد سراغم با یه قل هو الله احد میشه زدش زمین. احد، قل هو الله احد، اون باید همه جا رو بگیره، برو پکاره، میگیره میگیره. اما یکی هم هست ندیگه، جارو مثلا نماز نمیخونه میخواد هرز امام رضا روش اثر کنه، فایده نداره که ایمان کار ازش میاد. نسأل و کبرد او که یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.